بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المقربین و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، صلی الله علیه و آله المعصومین الطیبین الطاهرین الانجدین، سیما علی مولانا بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، واللعن الدائم على اعدائهم الى يوم اللقاء. و بعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى و رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم و أولئك هم المفلحون، و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزبا اولئك لهم عذاب مهين. خب، بحثمون تفسیر سوره مبارکه لقمان بود. فرمودن این قرآن کتاب حکیم، کتاب هدایت و رحمت است برای محسنین. محسنین در این سوره مبارکه با چند ویژگی ازش یاد شده. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون. اولین ویژگی احسان کنندگان اقامه نماز است و اینها، یعنی ارتباط با خدا. اگر کسی میخواد محسن بشود یا علامت محسن را متوجه بشویم، مسئله ارتباط با خداست. نماز یعنی ارتباط با خدا. دومین ویژگی ارتباط با خلق خدا در ارتباط با انفاق و دستگیری است. و یعطون از زکا، خب اقامه نماز ارتباط با خدا، همین گونه ارتباط با خلق خدا، مهربانی نسبت به بندگان خدا، انگیزه قوی، اراده قوی لازم داره. اون اراده قوی والذین یوقنون بالآخره، یعنی قیامت رو باور بکنن. کسانی که قیامت باورن اقامه نماز دارن، قیامت باورن نسبت به خلق خدا مهربانن، به فکر و بیاد اونها هستند و اینها. خب هر کدوم از این فرازها هم احتیاج به یک بحث دامنه‌داری داره. اقامه نماز چه آثار و برکاتی دارد؟ ایتاء زکات چه واجب چه مستحب چه برکاتی دارد؟ یوقنون به روز قیامت هم چه آثاری دارد؟ حالا من به عنوان نمونه یک روایت رو در این رابطه بخوانم. ذکر الموت یمیت الشهوات من النفس و یقطع منابت الغفله و یقبل قلب بمباعد الله و یرق طبع و یحقر دنیا. فرمودن کسی که یاد مرگ باشد، حاصل این یاد مرگ هفت ویژگیه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن، روایت را اولین بار من در محجة البیضا فی تهذیب الاحیا، ذکر الموت در باب موت، باب بسیار جالب و زیبایی است، مفصل بحث کرده، اونجا به عنوان آثار موت عنوانو مطرح کردم. در بهار جای دیگرم هست. یاد مرگ یمیت و شهوات من النفس، شهوتهای نفسانی را میمیراند. بسیاری از داروها در عالم مسکنه، دندون درد داره، یه قرص آسپرینی مثلا آکساری بهش میدن به امثال یا مثلا کدوئین دار، یه مقدار چند ساعتی دردش آروم میشه ولی دوباره شروع میشه. میگم بابا برو بکن، فایده نداره، تا نکنی این درد به سراغ شما خواهد آمد. بسیاری از داروها جنبه تسکین را دارند، نه جنبه ریشه‌کن شدن را. اما این روایت میفهمه یاد مرگ مسکن نی، بلکه امیال نفسانی را ریشه‌کن میکنه. شهوت جنسی را، شهوت شکم را، شهوت در حرف زدن و پرحرفی را، تمام این شهوات را از بین میبره. یمیت و شهوات من النفس، شهوتهای نفسانی رو از بین میبره. شهوت ریاست طلبی داره، شهوت زرندوزی و دنیا دوستی داره، شهوت گران فروشی و کم فروشی داره. یاد مرگ آثار عجیب و غریب و بی نظیری داره. لذا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام روز عاشورا به دشمنان فرمود الم یکن لکم دینو، اگر دین نداری، که دینم نداشتم، و کنتم لا تخافون المعاد، از معادم نمی ترسید، فکونو احرارم فی دنیا کن، لاقل آزاد مرد باشی. مگر معاد جزء دین نیست؟ چطور ازت جدا فرمودن؟ اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید، شاید میخوان بفرمان خدا قیامت ترسی به تنهایی کار مجموعه دین رو انجام میده. اگر انسان وحشت کنه و بترسه، سوره متففین هم یه بار عرض کردم، چه بکنیم گران فروشی ها، کم فروشی ها، مشکلات اقتصادی حل بشود، راش چیه؟ این همه برنامه ریزی میکنن، تعذیرات میدون میان، حالا تعذیرات چه مقدار میتونن مسلط باشن، بازم حل نمیشود. اگر بخواد حل اصلی و اساسی بشود، الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، قیامت باوری قضایا رو حل میکنه. اونایی که مشکل اقتصادی به بار میارن برای جامعه، گران فروشی، کم فروشی، احتکار، حق بازی، تمام اینا مال این است که قیامت را باور نکردن. و جالب اینه، احتمال میدن در این آیه الا یظنو با گمان بیان کرد، یعنی گمان به قیامت نیز اصلاح میکنه اقتصاد را. حالا یقین بیاد که معرکه است اینا، البته ممکنه گمان در این آیه معنی همون یقین آمده باشه، اما چرا با کلمه یظنو آمده است؟ یعنی همین مقدارم کار یقین و کار باور را انجام میده و اینها. پس یاد مرگ مسکن نیست، بلکه ریشه‌کن میکنه شهوات را، تمام مصادیق شهوات را. یه نقطه زیبایی که در این عبارت وجود داره اینه، ما دو جور شهوت داریم. یک شهوت است مربوط به نفس، شهوت شکم جنس، شهوت بالای شکم، شهوت ریاست و امثال، یا شهوت مریدبازی و امثال اینها، اینا همش مال نفسه. اما یک شهوت هم داریم، هی دوست دارد دعا بخواند، دوست دارد مناجات کند، دوست دارد به زیارت برود، دوست دارد با اولیاء خدا نشست و برخاست داشته باشه. اینو یه شهوت نفسانی نمی، این شهوت روحه. و جعل، از صفات اهل تقوا، و جعل شهوته فی خالقه. پس میل داره، اولیاء خدا میلشون را برای خالقشون مصرف میکنن، غیر اولیاء خدا میلشون رو در نفسشون از کنن میان مصرف میکنن و امثال اینا. لذا فهمده یومی تو شهوات من النفس، و یقلعو، من یقتا خوندم یقلعو منابت الغفله، ریشه های غفلت را میکند. آدم غافل میشه، گناهی ازش سر میزنه، غفلت منشه بسیاری از گناهانه، اما یاد مرگ ریشه های درخت غفلت را از بیخ و بن بر میکند. انسان دائما در حضور و در توجه به سر میبره و زندگی میکنه. باز اینجا مسکن نیست غفلت را یک ساعتی از بین ببره، دائما دیگه ریشه غفلت کنده شد و اینها. یقلع منابت الغفله و یقول قلبه به مباعد الله. اینم بسیار مهمه. چه کنیم تقویت وعده های الهی را در درونمون قوی بشود، باورمون بیاد بالا، انسان باور بکنه، خدا را باور کنه، وعده های خدا را. این که گناهان سر میزنه مالی است که وعده خدا را انسان باور نکرده، واقعیت راهش یاد مرگه. یاد مرگ تقویت میکند وعده ها را و یقول قلبه به مباعد الله. انسان اگر وعده های خدا را قبول کرد، وعده های خدا نقد میبینه. اونا که دنیا را نقد میبینن، آخرت در گوشه زندگیشون، معنویات در گوشه زندگیشون، شد شد، اگر نشد نشد. اما اونایی که آخرت را قبول میکنن، اول دینشان، اول معنویات، مرحله دوم زندگی طبیعی و مادیشون. یقول قلب به مباعد الله و یرق طبع، طبع انسان رقیق می شود. بعضی میگن من هرچه روزه می خونم گریم نمیاد، کم اشکم، احساساتم ضعیفه، ناتوانم در درون و امثال اینها. فهمیدن یاد مرگ رقت طبع، رقت قلب می آورد. رقیق طبع و رقیق القلب میشه انسان. و یرق طبع، رقت، رقت قلبم بسیار مهمه، از نعمای مهم الهی است. با رقت قلب هم انسان حال دعا پیدا میکنه، حال نماز، سوز و گداز، هم دعاش مستجاب میشه و امثال اینا. و یرق طبع و یکسر و اعلام الهوا، پرچمه ها و بیرقه های هوا و هوس را در هم میشکند. یاد مر یکسر و اعلام الهوا، هواهای نفسانی که میخواد بیاد، هوای ریاست داره، هوای پرخوابی، پرخوری، پرگویی، پرشهوتی، حالا هر کدوم از اینا را داره، با یاد مرگ اینا شکسته میشه و این هواها معتدل میشوند و صحیح و درست به جا مصرف میشوند. بعد فرمودن و یحقر دنیا، دنیا را تحقیر میکنه. یاد مرگ دنیا شد شد، نشد نشد، از کمبود دنیا، از نبود دنیا، از آبرو ریزی های دنیا هیچ وحشتی نداره. دنیا رو تحقیر میکنه با یاد مرگ. یاد مرگ این کار است. و یطفی نار الهرس، اون یحقر دنیا بعد از یطفی نار الهرس، آتش حرص و ولع را هم خاموش می کند و از بین می برد. پس قرآن هدایتگر و رحمت است برای اهل احسان، برای محسنین. محسنین نیکوکاران کیا هستند؟ سه تا برنامه دارند. برنامه اول ارتباط با خدا. زیباترین ارتباط با خدا نمازه. اگر دعا میخواهیم در نماز، ذکر میخواهیم در نماز، صدها درس زیبای بندگی میخواهیم در نماز، در نماز هم خدا با ما حرف میزنه، هم ما با خدا حرف میزنیم. طرفینی از اینا، سوره حمدم نصفش خدا با ما حرف میزنه، نصفش هم ما با خدا، اهدنا الصراط المستقیم دیگه از طرف ماست، درخواست میکنیم اینها. الحمدلله رب العالمین، خدا داره حرف میزنه، اهدنا را ما میگیم، بعد بعض آیات از آن ما، بعض آیات از آن خدا. خب ذکرای دیگری هم داریم در تسبیحات، در دعاها و مناجاتها و امثال اینها. خب در یعطون از زکات هم که یعنی انسانی که وقتی به فکر نیازمندان بود خودم به این توجه داره، اهل بیت عصمت و طهارت هم به این توجه دارند و اینها، اصلا در درونش باب وسعت رحمت گشوده می شود و باز می شود و اینها. آخری هم که انگیزه انسان پیدا بکنه بر انجام این کارها، قلبش قوی بشه، ارادش قوی بشود و بالآخرت هم یوقنون. حالا نتیجه محسنین، پس محسنین که این سه ویژگی را دارن، نتیجه احسانشون به این کاراشون، اولئک علی هدی من ربهم، ایشان این محسنین سوار بر هدایتن، نفی هدن علا هدن من ربم، چنان هدایت الهی برشون نازل و سرازیر میشه، جزو مفلحین و رستگارانن، قد افلح المؤمنون، و بعدش و اولئک هم المفلح، اولئک علا هدن من ربهم، سوار بر هدایت. و جالب اینه هدن من ربهم، ما دو گونه هدایت داریم، یک هدایت بیرونی، از بیرون هدایتمون میکنه، قرآن را میخوانی، روایات را میخوانی، یه هدایت درونی است، هدن من ربهم. یه وقت میخوان افراد کتابا ما را هدایت بکنن، روشنمون بکنن، ممکنه دوباره در معرض خطر قرار بگیریم، اما اگر خدا هدایت درونی را کرد، اونجا دیگه در معرض خطر قرار نمیگیریم. کاری بکنیم، به تعبیر یکی از بزرگان میفهمدم، معلم سر خونه ای داشته باشی، یه معلم بیرون خونه است، همون مدارس چه حوزه چه دانشگاه و جاهای دیگر فرقی نمیکنه، یه وقت معلم سر خونه، خود خدا معلم انسان بشود. فرمودن اتقوا الله و یعلمکم الله، نتیجه تقوا معلم شدن خداست برای ما، یعلمکم الله. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، اینا رستگارانن. اولئکم که زودتر آمده در هر دو قسمت اشاره داره میکنه، اینا فقط هستن ها، خیال نکنه هر کسی در هدایت، هر کسی در مسیر فلاح و رستگاره. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اما به گروه دوم که میرسد آیات کریمه قرآنی در این سوره، و من الناس، بعض از مردم، من یشتری لهو الحدیث، لهو الحدیث در احادیث و روایات معانی مختلف و گوناگون برای شده و اینها، کسانی که داستانهای خرافی به هم میبافند، کسانی که داستانهای سرگرمی برای مردم دارن. سابقا من یادم بچه بودم تو قهوه خونه اتراقشون رو جمع می شدن، یکم اومد قصه گویی می کرد، حالا بعضی ها مثلا می اومدن شاهنامه فردوسی را براشون می خوندن، از قرآن و از روایات و از داستانهای روایی اهل بیت هیچ خبری، خب اینم یه بازدارندگی داره، همه بیان تو قهوه خونه، هر روز می رفتن قهوه خونه، می نشستن در قهوه خونه، اینا بیان یا مرشد و بچه مرشد و امثال اینا را در می آوردن، نام و نشانی نه از نهج البلاغه، نه از صحیفه، نه از قرآن، اینم بیراه است، این کار استعماره، استعمار میخواد جامعه را توهی بکنه و امثال اینا. حالا شاهنامه فردوسی هم تفریحی، ولی میگه شاهنامه فردوسی معارف داره، هر روز بشینم بخونم، تلویزیونم چیکار میکنم، حفظ میکنن شاهنامه را، دختر کوچولوها را آورده بودن، داش میخون اینجوری میکرد اونجوری میکرد، میپرید این ور اون ور، نمیدونم داستان رستم و افراسیاب و چنین گفت رستم به افراسیاب، برو فلانی رو بردار بیار. حالا بقیهشو نمیگم، این بچه ها عرض کنم ما مدرسه میرفتیم و اینا اینو میخوندن، بعد متلک میانداختن و امثال اینو، کار نداریم، یعنی اون زمان شاید بیشترم بلد بودن و اینا بیشتر بها میدادن. این از مصادیق لهو الحدیثه، آدم داستانای زیبا آموزنده یک جنبه های عقلایی داشته باشه. فردی بود به نام نظر، سادزاد، این نظر ابن حارث به نظرم تو دفترم یادداشت کردم و اینا، این میومد ایران یاد گرفته بود، ایرانی یاد گرفته بود، بعد میرفت توی عربه ها داستان اسفندیار رو براشون میگفت، داستان نمیدونم رستم را براشون میگفته، برای مردم عرب. یک شأن نزولش میگن همین آیه هست، این آیه که نازل شد و من ناس میخواست پول در بیاره و سرگرم بکنه و گمراهشون میکرد. آخه داستان اسفندیار به چه درد اونا میخور؟ حالا قرآن آمده، میخواستن مقابله با قرآن بکنن، با وحی بکنن دو اینا. الانم تلویزیون باید حواسش جمع باشه، هی میان قصه مثلا میگویم، قصه های بودایی ها را میگم، اون کانال چنده سابق الان عوض شد یه مقدار به هم ریخته و اینا، مال کودک یه اسمی داره پویا. در پویا ببین چه میکنن، چه قصه های خرافی دروغ و چه شکلهایی. بابا اینا میتونن داستانه دینی رو اونقدر زیبا و قشنگ بره بچه ها بگن، چیز بهشون یاد بدن و امثال این قضايا. حالا برو ببین تو پویا، گاهی ما نشستیم بچه هایی میان امثال اینا، دیگه پویا رو دوست داره ببینه دیگه، ولی کنارش لاقل داستانه زیبا رو بیارم و امثال اینها. الان تلویزیون ما قصه هاش چیه؟ داستاناش چیه؟ چی برای مردم؟ بله؟ فیلم ها، چه فیلم هایی دارن درست میکنن، فیلم های عجیب و غریب دارن درست میکنه اینها. حالا شاید همین آیه شامل حالشون بشود، شاید که من میگم 99 درصد رو میگم، شاید نه 90 عرض کنم 50 درصد نه 99 درصدی، یه درصد رو میگذاریم ببینیم، اگر دفاع دارم بیان دفاع بکنن، کسی هم بلده دفاع بکنه و امثال اینها. و موسیقی، این هم از مصادیق لهو الحدیث، روایات فراوانی داره. امروز موسیقی علاوه بر توی کردن و بیدین کردن و اون آثاری که دارد، جنبه سیاسی هم پیدا کرده، جنبه سیاسی هم بهش دادن، اصلا دنیای مکار حق باز مردم را مشغول موسیقی کردن. تمام کانالای ما موسیقی میزنه، البته غیر از رادیو معارف، رادیو معارف نداره. بله میگم معارف نداره، بقیه رادیو قم، شبکه نور بهش میگن، شبکه نور معرکه میکنه، موسیقی آنجلوسی که هیچی، اصلا آنجلوسی ها باید بیان زانو بزن شاگردی بکنن، چه کارهایی میکنن. خب این مغز بچه ها، سوار ماشین آدم میشه، تاکسی ها دائما موسیقیشون بازه، رادیو پیام دارن، هر یک روب عرض کنم خدمت شما یه پیامی را میگه، همش هم که اینقدر پیام ندارن. من گاهی شوخی میکردم که این همه پیام چی میخواد بگه، مثلا میگه بر اثر شدت سرما تمام بادنجونه های بندرعباس سیاه شدن، این پیام میشه. آخه یه رو به یه رو که اینقدر پیام ما نداریم، لااقل درستش رو اصلاحش بکنن. شما ببینید چه چیزایی دارن میگن، اما در این یک رب موسیقی میزنن، زنگم میزنم پسرا دخترا خواهش میکنم فلان موسیقی را برای من بگذه، چشم برای رضایت شما میگذاریم گوش بده، براش میگذارم به امثال اینا. این مصداق لهو الحدیثه. رادیوی ما فعل حرام انجام میدهد، تلویزیون ما فعل حرام انجام دهد، حرام بیین انجام میدهد. خب این کارا رو دارم میکنم، لغویات هم میزنن و امثال اونا. لذا خیلی از این موسیقی دانان بالاخره، حالا بمانه بحثشون میرسیم انشاءالله، به حساب اونم میرسیم، اینیم اوضاعشون چه فرمیست و امثال اینا. و روایات فراوانی داریم در جلد عرض کنم خدمت شما 12 وسائل الشیعه، 20 جلدیاش، صفحه 225 الا 235 و 230 و امثال اینها. حالا من این آیه را عرض کنم، محسنین اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. اما این افراد یشتری لهو الحدیث، اینها کجان؟ اینم اولائک لهم عذاب مهین، اینا عذاب خار کننده دارن. چرا؟ چون یتخذها هزوا، اینا آمدن دارن مسخره میکنن مسخره بازی در میارن، مقابل اونجا هم باید مسخره شون کرد، باید تحقیرشون کرد، اینها مهین، ولی اونها اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. عرض کنم خدمتتون چند تا روایت بخونم. اول اگر بشود بعضی از رفقا یک تحقیقی بکنن راجع به غنا، غنا چیه، یه تحقیقی اگر بشود بسیار جالب و زیباست که اصلا غنا چی است، غنا به چه چیزی میگویند و اینها، اونو یه ببینیم بد نیست. بله، صفحه 225 که این جلد و اشتباهی زدم اینجا، تحریم الغنا حتی فی القرآن و تعلیمه، تعلیمش هم حرامه، اینا خب موسیقی یاد میدن، و اجرته، پولشون هم حرامه. عرض کنم بعد بحث دیگرش بحث غیبت است و امثال غیبت به کسر الغین. حالا این روایات، بعضی از روایات را بخونم. قوغاست، باب و تحریم الغنا حتی فی القرآن و تعلیمه، یعنی تحریم و تعلیمه، و اجرته و الغیبه و نمیمه. روایت اول عرض کردم جلد 12 20 جلدی ها از صفحه 225 تا 235. روایت اول عن زید شهام قال قال ابو عبدالله علیه السلام بیت الغنا، خونه موسیقی، بیت الغنا خونه است که موسیقی، آقا جوانها تلویزیون رادیو دائما موسیقیشون بازه، هرچی هم میگی اعتنا نمی کنن. لا تؤمن فیه الفجیعه، اینها خونه شون از فجایع، فجایع شیطانی، شیطان سراغشون میاد. خیلی میگن چرا در خونه ما همیشه درگیریه، همیشه بحث میکنیم، ناخودآگاه یه مشکلاتی در زندگی ما، مشکلات مالی، مشکلات غیر مالی رخ میده و امثال اینها. نمیدونم به خاطر همین قضایاست این بیت فرشتگان درش حضور پیدا نمیکنن، شیاطین حضور پیدا میکنن. شیاطین هم معلومه چه کار، بسیاری از این مشکلاتی که خانواده ها دارن مربوط به همین قضیه هست. این جریانه، هر چند بهشون میگی میگه آقا یه مدتی موسیقی را کنار بگذار، اون قضایا را کنار بگذار. حتی استاد ما مرحوم سید هاشم رضوی میفرمودن که ما اون وقت خود جوانتر بودیم، تازه بچه دار شده بودیم و اینها، میفرمودن اصلا در خانتون عروسک و اینا قرار ندید، بعد عروسک موجب فقر میشود، فقر می، یا فقر مالی میاره یا فقر معنوی میاره. جامعه هم کسی اینا متوجه نمیشه، اصلا یه بابی باز بکنن در سیما در رادیو برای این قضایا، علل و عوامل فقر و پریشانی و فجایع در خانه چیه، مشکلات خانوادگی رخ میده هیچ به هیچ چیه. لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه الدعوه، هی جوان زنگ میزنه میگه آجا اونقدر دعا میکنم، مشهد رفتم این ور اون ور، چرا دعا مستجاب نمیشود. وقتی تحقیق میکنیم و اینها میبینیم اولین عدم استجابت دعایش یه دعای حرام داره میخواد مستجاب بشه، چت زده با فلان دختر، دختره با فلان پسر، میگه من اینو میخوام، فقط اینو میخوام، چت زده الان. بعد میگه چرا دعا مسته، بعد میگه امام رضا تو را خدا اینو جور کن برای من. حالا دارن صحبت میکنن تلفنی، صحبت میکنن، پارک هم میرن ها، با هم قرار زدن کنار هم، هی هم میگه یا امام رضا من همینو میخوام. با امثال اینها گایا همین بیت الغنا موجب میشه که دعا در اون خونه، اون دعا، اون خونه، خونه یه نار، خونه نور نی. ولا یدخله الملک، فرشته وارد خانه کلک نمی شود، یا ملک یا کلک کدومش، یه سنخیتی با ملک باید باشه و اینا، بعضی ها اهل کلکوتن بعضی ها اهل ملکوتن. این روایت اول. روایت دوم عن نظر ابن صبی تا باز عن زید شهام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله عز و جل عن قول الله عز و جل وجتنبو قول الزور قال قول الزور الغنا قول الزور موسیقیه. اینم باز یک از آیات کریمه قرآنی است. اینا من آدرس ها را دادم، حالا بعدا با دفتر هفته بعد انشاءالله. روایت سوم عن ابي عبد الصباح کنانی محمد ابن مسلم عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل لا يشهدون الزور اولیاء خدا لا يشهدون الزور. خب یه معناش این است یعنی به دروغ شهادت نمیدن، یه معناش اینه یعنی غنا را گوش نمیدن، در مجالسش حاضر نمیشه. لا يشهدون الزور قال الغنا. حالا چطور اونجا کذب دروغ، اینجا غنا؟ چون غنا هم دروغه دیگه، واقعیت که نداره. اشعاری که میخونه یا زبیات القا قلنا لنا لیلا یمن کن ام لیلا من البشری، میره در اون عالم هپرود به این حرفا رو داره میزنه و اینها. اینم باز یک روایت. روایت بعدی هم بخونم. انا ابو الحسن رضا علیه السلام قال خرج تو و انا ارید و داوود ابن عیسی ابن علی و کان ینزل، رسیده بود به بئر میمون، یه چای بوده به اون قسمت، و علا ثوبان قلیزان فلقیت امرأتن عجوزا، از که یک زن از کنم عجوزهی و معها جاریتان، دو تا کنیز داشته اون امره، فقلت یا عجوز اتباع و هاتان الجاریتان، این دو کنیزه را می فروشی؟ فقالت نعم، ولکن لا یشتریه ما مثلک، مثل شما اینو نمی خرن. قلت و بلما؟ قالت لأن اهداهما مقنیه والاخرا زامره، شما اونقدر بزرگواری این کنیزا را نمی خری. حضرت می خواست بلا هدایتش بکنه و اینها، یکی از این کنیزان آواز خونه، کنیزه دیگرم نمی زنه. زامره یعنی مزمار، نیزدن اهل نیزدن است. حالا که الان نیزدن هاشون بله، حالا روایت دیگر بماند برای هفته آینده انشاءالله.